جان امیرالمومنین دفاع میکنه و خودش رو در این راه فدا میکنه. اون فردی که مدافع امیرالمومنین علی علیه السلام هست، از جان امیرالمومنین علی علیه السلام دفاع کرد. این خیلی ارزشمنده. میگه ایشون امامه، باید فرصت آینده پیدا کنه، فرزندانشون فرصت پیدا کنن. من دفاع از امام کردم و امامت که جریان ادامه پیدا کنه. جانش رو در این راه میده. بله. اما مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر از این بود که فقط دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه و امامت رو بخواد محافظت کنه. بالاتر از دفاع از امامت و شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا فرصت به بقیه ائمه هدی علیهم السلام برسه، هدف دیگری هم در قیام فاطمیه بود که معمولا کمتر بهش توجه میشه.
یعنی هدفی بالاتر از حفظ جان امام و حفظ سلسله امامت بالاتر از اینها؟
بالاتر از اینها. احسن. ماجرا چیه؟ من یک روایت از مجموعه روایات در این زمینه که وجود داره به عنوان نمونه بخونم برای شما. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کل ما کان فی الامم السالفه، هر چیزی که در امتهای گذشته بود. در امتهای گذشته چی بود؟ منظورشون هر چی در امتهای گذشته بود بعد از رحلت یا شهادت انبیاء.
خب
چه اتفاقی افتاد؟ دینها تحریف شد.
بله.
تحریف دین چیه؟ تحریف دین اینه که یه قسمتی از دین رو قایم کردن،
یحرفون الکلمه عن مواضعه،
یه قسمتی از دین رو معناش رو تغییر دادن. این عبارتی که شما فرمودید که آیات قرآن شما من آوردم،
خب
یه قسمتی از تحریف این بود که رهبران دین رو اون کسی که خدا تعیین کرده قرار ندادن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این عملیات تحریف بعد از هر پیامبری اتفاق افتاد. اتفاق افتاد که دین ناسالم باقی مونده تو مکه. بله. که پیامبر اکرم مبعوث شد. فرمودن کل ما کان فی الامم السالفه یکون فی هذه الامم مثله حذف النعل بالنعل. هر اتفاقی که در امتهای پیشین افتاد دقیقاً طابقاً نعل به نعل بعد از من هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی چی؟ بعد از من میان دین رو تحریف کنن. خب این روایت‌های متعددی هست. می‌فرماید آنچه که بعد از ادیان بنی اسرائیل رخ داد، بعد از پیامبران بنی اسرائیل که دین رو تحریف کردن، بعد از من هم رخ خواهد داد. اونجا کلمه بعد از من صریح‌تر هست. عملیاتشون رو خداوند متعال در قرآن نوشته، مثلا یک آیه، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، کتمان میکنن بخشی از دین رو، و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، اینا در شکمهاشون جز عذاب الهی قرار نخواهد گرفت، ولا يكلمهم الله يوم القيامه، خدا به اینا نگاه نمیکنه، ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. یا مثلا میخوام اهمیتشو نشون بدم، در یک آیه دیگری میفرماید ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، بعد از رسول خدا تمام احادیث نبوی رو ریختن تو تنور آتش سوزوندن
که چیزی نمونه.
این يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، بعد از اینکه ما اینا رو واضح کردیم برای مردم، فل کتاب اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، دروغ بستن به رسول خدا، بعضی از حرفا رو پنهان کردن، بعضی رو که نتونستن پنهان بکنن معناشو تغییر دادن، مدیریت جامعه دینی رو هم تغییر دادن. این چهار عملیات مهم تحریف دینه
که برای ادیان دیگه هم اتفاق افتاده.
حالا بعد از رسول خدا هم نقشش هست، با کمک همون یهود میخواد اتفاق بیفته. و کسانی که دین باز بودن، قبل از این هم دین داشتن، بلد بودن با یه دین تحریف شده چجوری مردم رو سرکیسه کنن. خب حالا بعد چیکار کرد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها قیام کردن. بیش از این که ما بگیم، بیش نه بیشتر، یعنی قبل از اون، پیش از اون پیش از این که بگیم دفاع از امامت و ولایت بود، دفاع از نبوت و اصل دین بود که تحریف نشه. لذا حضرت رسول به حضرت زهرا خطاب میفرمان ام ابیها، مادر پدر. این مادری جنبه عاطفی نداره که، مادر کسیه که سرچشمه حیات فرزندش میشه. حالا یه پدری بفرماید که ایشون مثل مادر میمونه برای من، سرچشمه حیات دین خواهد بود فاطمه بعد از رسول خدا. دین رو از تحریف نگه داشت.
این اون مسئله مهمتر از جان ولی و ولایت.
درسته، جان خودش رو حضرت زهرا فدا کرد. یک نقطه ثبت کنه در تاریخ، اینا معتبر نیستن. اعتبار رو شکست با جان خودش یک تنه. این چقدر باید فرد عظمت داشته باشه که اینجوری به درد دین بخوره. 23 سال اول شخص عالم آخرین دین رو بنا نهاده و بنیان نهاده، یک انسان دختر او، یک زن بدون داشتن مقام امامت به معنایی که ما میشناسیم ایستاد و این دین رو کلن برای تاریخ حفظ کرد. لذا قیام حضرت زهرا سلام الله علیها نباید محدود دونست در هدایت افکار عمومی در زمان خودش،
بله،
و نباید حتی او رو در امر امامت، اگرچه اصل دین است، محدود دونست. اصل نبوت رو هم حفظ کردند. ببینید نبوت هم این رسالتی است که این قرآن رو بالاخره باید حفظ کنه. بله. در مسیر قبل ان یجری امور الله به اسبابها، خدا میخواد یه کاری انجام بده با سببش انجام میده. اگه خدا بخواد با معجزات آسمانی همه مشکلات رو برطرف بکنه که خب نمیشه، طبیعت حیات بشر به هم میریزه. خب باید در زمین یه وسیله ای فراهم بشه تا دفاع از دین جانانه رخ بده.
بله.
و این دفاع رو از زهرا سلام الله علیها انجام داد. آه خواص نیومدن پای کار، باشه، عوام هم اون فهم لازم رو نکردن. یک حرکتی از زهرا سلام الله علیها انجام دادن، بلکه چند حرکت که قبلا هم اشاره شد، چندین حرکت انجام دادن تا این ثبت بشه در تاریخ. همه میدونن دیگه به تواتر نقل تاریخی رسیده. یکیش گریه های از زهراست.
بله.
حضرت ناراضی بودن. یکیش دفن شبانه بدن مطهره ایشون و معلوم نبودن مکان قبر ایشون، یا اونجایی که بین در و دیوار فریاد زدن حضرت زهرا، در یه نقلی هست تمام مردم مدینه شنیدن، یا اونجایی که خطبه فدکیه خواندن تمام مردم دیگه، سران و اصحاب همه جمع بودن. اینجوری نبود که کسی. بعد اولیاء خدا، در روایتی هست، ما خطبه مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو به فرزندانمون یاد میدیم و فرزندانمون حفظ میکنن خطبه حضرت زهرا رو. در روایات نقلی به این صورت وجود داره که چه خطبه قرائیه، یک جمع‌بندی از دین، فلسفه احکام، و بعد میان تو موضوعی به نام حالا فدک احتجاج میکنن به آیات قرآن. اصلا راه تحریف دین رو حضرت زهرا سلام الله علیها بس. اومدن خیلی راحت دروغ بستن به پیغمبر خدا که رسول خدا میفرماید که ما به ارث نمیگذاریم چیزی رو برای فرزندان ما. ما فدک رو به همین دلیل گرفتیم، گذاشتیم توی بیت المال. حضرت زهرا جلوی دروغ بستن به پیغمبر ایستاد. این ثبت شد در تاریخ، می شود به پیغمبر دروغ بست و باید بعضی ها مقابل دروغ بستن بایستن.
بله.
ببین این ثبت شد، این راه رو از زهرا باز کرد. نوبت به امام صادق علیه السلام برسه که تفصیل بدن. اومدن گفتن که مثلا پیامبرها اصلا چیزی ارث نمیگذارن، با آیات قرآن شروع کرد احتجاج کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها باب فقاهت رو باز کرد. تمام فقها ها در طول تاریخ ریز و خوره خان حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. شما به فقها ها بگید بعد از پیامبر اکرم اولین فقیهی که احتجاج کرد به آیات قرآن و فقاهت رو به حد اعلای خودش به نمایش گذاشت، همه میگن حضرت زهرا سلام الله علیها،
که از آیات قرآن استنباط کرد حق رو.
بله، استنباط کرد که چجور حضرت ابراهیم ارث میگذاره به فرزندانش، پیامبر چجور ارث نگذاره. ببین باب فقاهت رو حضرت زهرا گشود. فقهایی که کاری که میکنن چیه تو حوزه؟ میان جلوگیری میکنن از احادیث بی اعتبار، کم اعتبار، ضعیف السند مثلا.
درسته.
احادیث رو تشخیص میدن. این کار رو از زهرا اول انجام دادن. فرمودن چطور من یه همچین سخنی رو از رسول خدا نشنیدم؟ ببینید اینا باز کردن باب فقاهته. اگر باب فقاهت گشوده نمیشد دیگه فرصت به امیرالمومنین علی علیه السلام هم نمیدادن. این که رسول خدا میان صدا میزنن فداها ابوها، پدرش به فدایش باد، این سخن کمی نیست. ما ینتقان الهوا، پیغمبر اکرم که از روی هوای نفس و عاطفه همجوری من دوست داشتم دخترم و گفتم فداش بشم.
این مسئله پدر و دختری تنها نیست اصلا.
بله، اصلا رسول خدا هویت و شخصیتش با نبوت عجین شده. لذا ما به اهل بیت میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، نمیگیم یا اهل بیت نبی، چون دیگران اهل بیت نبی هن، خانواده یک پیغمبر هن، ولی اینا خانواده نبوت هن، یعنی جریان نبوتشون سریان داره و برای نبوت یکی از ارکان ماجراست. خیلی ساده من برای شما روزه بخونم، نمیخوام حالا فضای روزه خواندن نیست، اون شور و واویلای هیئت‌ها باید. حضرت زینب سلام الله علیها نقششون در کربلا چگونه بود؟ کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. نبوت به پایان میرسید آثارش و ادامه تاریخیش منحل میشد اگر فاطمه زهرا نبود. دقت فرمودید؟ اگر ما با این تحلیل نگاه بکنیم، نه اینکه بخوام بگم مسئله امامت مسئله کمیه، نه، اصل دین ماست، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها نبوت رو هم حفظ کرد و در باره پیغمبری باید مقام حضرت زهرا سلام الله علیها رو مقایسه دید. کلامی دارن حضرت امام، حضرت زهرا اگر مرد بود پیغمبر بود، یک عبارت های عجیب و غریبی که خود حضرت امام باید بفرماید که جبرئیل امین دائما برای ایشون پیام می آوردن از جانب پروردگار عالم و امام می فرماید مقام حضرت زهرا اینقدر بالا بود که جبرئیل امین به محضر ایشون می رسید. اقتضاء این روح بزرگ بود که بعد از انقطاع وحی رفت و آمد جبرئیل منقطع نشد، وحی به پایان رسید،
اما
آوردن پیام از جانب خدا توسط جبرئیل امین به محضر صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به پایان نرسید. خب این شخصیت بزرگ مأموریت بزرگی هم دارن دیگه،
باید.
بله، این نیستش که یک شخصیتی برای خودش بزرگه و خدا هم فقط قدر خودش رو میدونه و ایشون هیچ در مسئولیت‌های اجتماعی و دنیایی و دینی کاری ندارن، فقط خوبند و اثری ندارن. چنین اثر با عظمتی که بقاء کل دینه میشه اثر حضرت زهرا سلام الله علیها. ما از بحث خودمون هم خارج نشدیم.
نه خیر.
افکار عمومی رو چجوری تحت تاثیر گذاشتن در طول تاریخ؟
درسته.
و چجوری جلوی انحراف فکری امت اسلام رو گرفتن؟
این بزرگترین اثر اجتماعی و اثر در حوزه مدیریت ذهن جامعه است برای قیام
جلوی
حضرت زهرا.
استدلال غلط برای بستن حرف به دین رو حضرت زهرا گرفت.
خیلی نکته مهم است.
علکی گتری همجوری حرفی رو به دین ببندن. شما ببینید بعد از غیبت آقا امام زمان علیه السلام تا الان هیچ فرقه‌ای در میان شیعیان درست نشده به خاطر زحمت فقها. فقها کدوم راهو رفتن؟ راهی که از زهرا سلام الله علیها ابتدا گشودند.
بله.
و باز کردند. ببینید شما چه اثری گذاشتید توی افکار عمومی، تو نخبگان جامعه، که نخبگان جامعه متوجه بشن بعد کجا مراجعه بکنن. عوام زمان خودشون و زمانهای بعدی رو هم حضرت زهرا روشن کردن. دیگه هیچ کس حجتی نداره برای این که بگه نه ما که نمیدونستیم حقو، چیزی نمیدونستید شما حقو. این به تواتر رسیده، همه میدانن که حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رضایتش عین رضایت رسول الله اعظم است و ناراحتیش و غضبش، و بعد اینو اومدن تو افکار عمومی مطرح کردن. نه فقط مطرح نکردن، چون اگه فقط مطرح کرده بودن اونها همین رو هم تحریف میکردن، ثبت کردن در تاریخ. اجازه میدید من یه روزه بخونم؟ اینا روزه است همش که من دارم میخونم، ولی
از بله
فکر کنیم درباره این روزه ها. حضرت علی علیه السلام بعد از رسول خدا شمشیر نکشید،
بله،
برای این حادثه، آن حادثه، این اندوه، آن مصیبت نکشید، شمشیر در نیام قرار داد. حتی فرمود فاطمه جانم اگر من شمشیر بکشم این از آن بر معزنه باقی نخواهد ماند. یک جا شمشیر کشید. کجا؟ یک جا دستمال زرد به سر بست و خشمگین به میدان آمد. میدونستن این لحظه هیچ کس نباید جلو امیرالمؤمنین بیسته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هیچ کجا شمشیر نکشید، بنابر مصالح مفصلی که دیگه همه خطبا و مورخین و تحلیلگرا توضیح دادن برای ما، یک جا شمشیر بست و دستمال زرد غضبناک به سر بست، به میدان آمد. کجا؟ اونجایی که میخواستن اثر حضرت زهرا سلام الله علیها بر افکار عمومی تاریخ رو از بین ببرن. چجوری میخواستن از بین ببرن؟ گفتن ما میکنیم این شبه قبرهایی که علی ابن ابی طالب درست کرده است، پیدا کنیم قبر حضرت زهرا رو، بر بدن دختر پیغمبر نماز بخونیم. دیگه امیرالمومنین اینجا جای صبر دیدن نیست، شمشیر کشیدن. فرمودن که نیش کلنگی به قبرستان بقیع بزنید، زمین رو با خونتون سیراب خواهم کرد. همه وحشت کردن، برگشتن. امیرالمومنین اینجا از کار حضرت زهرا دفاع کردن،
بله، از قیام او
و اثر قیام او در افکار عمومی در طول تاریخ. باید این قبر مخفی باشد، این حرف داره برای زدن. ما باید امروز حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسکین بدیم برای رنجهاشون به واسطه فرزندانشون که این چنین دارن افتخار میآفرینن. دشمن چی کار میتونه بکنه؟ آخرین کاری که میتونه بکنه چیه؟ بکشه دیگه. یه بار حضرت امام میفرمودن بکشید ما را ملت بیدارتر میشود، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها نذاش فقط به این مرحله ختم بشه. این آخرین اقدامشون بود، فریادهایی که زدن، در خانه رفتنهایی که قبلا گفتیم، افکار عمومی رو شروع کردن روش کار کردن و رسالت خودشون میدونستن، اومدن افکار عمومی عوام رو هم فقط کار نکردن، این جلسه داریم اینو میگیم، خواص و نخبگان رو کار کردن، باب فقاهت رو برای نخبگان جهان اسلام و تاریخ اسلام گشودن و باب علم سازی ها، فقاهت های نمیدونم الکی و روش های غلط برای فهم دین که در واقع روش های غلط برای تحریف دین، اونا رو همه رو بستن. اگه کسی بخواد راه رو بفهمه دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد فهمید. حضرت زهرا سلام الله علیها دین رو از تحریف نگه داشتن، دادن به دست امیرالمومنین علی جانم این رو با فرزندانت ادامه بده.
این در واقع جمله حجای پناهیان یک جمله خلاصه 30-40 دقیقه بحث در پاسخ به سوال اول برنامه، یا بگیم عمل به وعده هفته قبلشون که فرموده بودن اثر قیام حضرت زهرا سلام الله علیها بر افکار عمومی و بر ذهن جامعه چیه، چجوری مدیریت میکنه ذهن جامعه رو و افکار عمومی رو. خیلی متشکرم از حضرت عالی حاجی پناهیان عزیز، از شما ممنونم. قبول باشه انشاءالله ازتون و دعاگوی شما هستیم، شما برای ما دعا کنید. خانم ها آقایان، شنوندگان و بینندگان جان، عزاداران و سوگواران، از شما ها هم خیلی سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه. آرزو میکنم که از مسیر نگاه مادر مهربانمون حضرت زهرا علیها السلام بهترین های روزگار نصیب شما ها باشه. تا یه سلام دوباره، التماس دعا و خداحافظ.
بمار با من بمار ای عزیز نیم جان، بمار حتی شده با همین تحت کمار، صف کشیدن جود و تابون من، ولی بیاورم صف کشیدن جم تو تو من ولی بیارم بعد تو تنها ترینم ای تمام لشکرم هم سنگر زخمی هیده ای عزیزه قلب پیغمبر شکردن با آیای تو ای کوثر فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان فاطمه جان
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 97. باب 97 عنوانش هست باب التقیه، روایاتی در مورد تقیه. و باب بعدی هم باب الکتمان، روایات باب بعدی هم هماهنگ با باب 97. جمعاً مرحوم کلینی در این دو باب قریب 40 روایت رو راجع به تقیه آوردن. در جلسه قبل اشاره کردیم که تقیه یک اصل قرآنیه، یه مؤمن برای حفظ جان خودش اظهاری میکنه، نظری میگه، عقیدش رو جوری میگه که نه اون عقیده باطنیش نیست، برای حفظ جانش از ترس دشمنان یه چیزی میگه که این اعتقادش نیست، اعتقاد خودش رو، عقاید خودش رو مخفی نگه میداره. آیات فراوانی در قرآن اشاره کردیم، آیه 28 سوره آل عمران، آیه 106 سوره نحل، آیه 28 سوره غافر، آیه 45 سوره قصص. آیاتش در جلسه قبل با تفسیر امام صادق علیه السلام نسبت به آیه 54 سوره قصص خوندیم. روایات رو ادامه میدیم. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، یکی از اصحاب سوال کرد، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه قال لی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام به من فرمود، شخصیست به نام ابا عمر، ابا عمر اعجمی، به من فرمود یا ابا عمر ان تسعت اعشار الدین فی التقیه ولا دین لمن لا تقیه له. شنوندگان عزیز عنایت بفرمایید، خیلی روایات عجیبی هست. عرض کردم قریب 40 حدیث مرحوم کلینی رضوان الله علیه آوردن. به هر حال انسان گاهی تقیه اقتضا میکنه، یعنی حفظ جانش اقتضا میکنه دینش رو کتمان بکنه، عقایدش رو کتمان بکنه، اون چه بر زبان جاری میکنه از ترس دشمنان برای حفظ جانش بر خلاف عقاید باطنیش باشه. چه مانعی داره؟ آیاتی که اشاره کردیم، داستان عمار یاسر رو فراوان شنیده اید. عمار یاسر سوره مبارکه نحل آیه 106 به همین داستان اشاره میکنه. تمام تفاسیر اهل سنت و شیعه رو ببینید، الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. آیه در شأن عمار یاسر، شکنجهش میکردن، پدر و مادرش رو به شهادت رسوندن، ولی عمار یاسر بر این که جان خودش حفظ بکنه به زبان اظهار کرد که من مسلمان نیستم، من کافرم. شما نیداره من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. اگر کسی مولد اکراه قرار گرفت، قلبش ایمان داره ولی به زبان بر این که از دست کفار نجات پیدا کنه میگه من مؤمن نیستم، یه کاری انجام بده بر خلاف عقاید خودش بر حفظ جانش. خیلی تعبیر بلندیه. عرض کردم مخصوصا مرحوم کلینی این که قریب 40 روایت رو معمولا تو بابهای دیگه با 10 تا 15 روایت نوعاً ایشون حدود 20 روایت در یه باب یا کمتر میارن، ولی این که در این دو باب قریب 40 روایت رو آوردن معلوم میشه که بحث تقیه مهمه. از این جمع مرحوم کلینی استفاده میشود. مؤمنین در طول زمانها رعایت نمی کردن، به تقیه توجه نمی کردن، گاهی جانشون رو در خطر قرار می دادن. فکر می کردن حالا اگر بگن ما این عقیده رو داریم بلو به قیمت جانشون، این چیز ارزشمندیه. در حالی که نه، ببینید امام صادق فرمود یا ابا عمر ان 19 فی التقیه، 19 فی التقیه یعنی ثواب تقیه 9 برابر اعمال دیگه هست. به عبارت دیگر ایمان کسانی که به تقیه عمل میکنن، کسانی که به تقیه عمل میکنن ایمانشون 10 برابر کسانی است که عمل به تقیه نمیکنن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه ذیل این حدیث ان 19 فی التقیه اینجوری معنا کردن، یعنی کسانی که به تقیه عمل میکنن ثوابشون 9 برابر اعمال دیگه هست. یا به عبارت دیگه ایشون میفرماید یعنی ایمان کسانی که به تقیه عمل میکنن 10 برابر کسی است که اصلا عمل نمیکنه. یا ابا عمر ان 19 فی التقیه ولا دین لمن لا تقیه له. خیلی هشدار سنگینیه. من بارها عرض کردم تعجب میکنم چرا با وجود این همه روایات گاهی ما میبینیم بعضی از مؤمنین ما رعایت نمی کنن، تقیه رو مراعات نمی کنن. میگن آقا ما میخوایم جانمون رو فدای اهل بیت کنیم. کدام جان فدای اهل بیت؟ لا دین لمن لا تقیه له. اگه میخوای جانتو فدای امام صادق بکنی، امام صادق میخوای ما لا دین لمن لا تقیه له. اگر کسی تقیه نکنه دین نداره، نشانه بیدینیش هست. دیگه از این بالاتر حالا ما یه جای یه کاری انجام بدیم در برابر دشمنان برخلاف عقایدمون، اظهاری اظهار نظری اعتقادمون رو از عقیدمون سوال میکنن، برای حفظ جانمون یه عقیده دیگه بگیم، واقعیت رو نگیم یا یه عملی انجام بدیم. جالبه باز حدیث 4 این باب از جناب حبیب ابن بشر هست از اصحاب امام صادق علیه السلام. میگه سمعتو، امام صادق علیه السلام فرمود سمعتو ابی، از پدرم امام باقر شنیدم، فرمودن لا والله، خیلی تعبیرای عجیبیه، لا والله ما على وجه الارض شیء احب الی من التقیه، نه به خدا قسم بر روی زمین چیزی پیش من محبوب تر از تقیه نیست. بعد فرمودن به این راوی یا حبیب انه من کانت له تقیتون رفعه الله، اگر کسی اهل تقیه باشه خدا او رو بالا میبره. یا حبیب من لم تکن له تقیتون وضعه الله، اگر کسی اهل تقیه نباشه خدا او رو پایین میاره. یا حبیب ان الناس انما هم فی هدنتن فلو قد کان ذالک کان هذا. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این بخش پایانی حدیث رو اینجوری معنا فرمودن، یعنی الان ما در حال صلحیم، به هر حال ما با مخالفین، درسته از نظر اعتقادی با مخالفن، ولی جنگ که ما هم نداریم، در حال صلحیم. حالا یه جایی اظهار نظری میکنه انسان یا یه عملی انجام میده تقیتاً بر خلاف باورهای خودش، چه مانعی داره؟ بله فلو قد کان ذالک کان هذا، اگر اصل ظهور امام زمان ارواح نافداه شد، امام امر به جهاد کردن، امام فرمودن با دیگران بجنگید، بله اونجا تقیه رو کنار میذاریم، اون دوران امام زمان است رو هرچی امام زمان فرمود. ولی الان که ما داریم با مخالفینمون در صلح و آرامش زندگی میکنیم، اجازه نداریم جان خودمون رو به خطر بیاندازیم. لا والله به خدا قسم ما علی وجه الارض شیء احب الی من التقیه، محبوب تر از تقیه چیزی نیست. کسی تقیه رو رعایت کنه خدا او رو بالا میبره، رعایت نکنه خدا او رو پایین میاره. تقاضا میکنم شنوندگان عزیز مخصوصا به این تعبیرات تند روایات بیشتر عنایت کنن. گاهی رو سادگی ما کارهای انجام میدیم. آقا من میخوام جانم رو فدای امیرالمومنین سلام الله علیه، جانم فدای من، میگم این حرفو، باد آباد ولو به قیمت جانم باشه. خب